با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم و ساعت آخر از روز دوم کارگاه خودشناسی و دیگر شناسی MBTI رو در روز جمعه 22 مهر ماه سال 1401. شما کی می‌خواست نکته بگه؟ شما بفرمایید سریع.
مخصوصا بحث درونگرایی رو صحبت کردیم، بیشتر اومدم 0 و 100 دیدم و خب این منظورم از 0 و 100 درصد بیشتری آدمایی که برونگرا
معدل رو دیدیم.
دو تا نکته هست، یکی اینکه آدمای درونگرا، من خودم تشخیص دادم که درونگرا، ولی خیلی جمع‌های شخصی صمیمی جمع‌های احساسا
برونگرا میشن،
به شدت برونگرا میشن، جوری که آشنا و نزدیکان من فکر می‌کردم من کاملا برونگرا هستم.
آها،
برای همین توی بحث عاطفی و مسائل شخصی باید این نکته ها کامل بررسی بشه.
بله.
و صرفا نمیشه
بگید گفتم من یه روز دیگه دقیقاً. آره، میگم خودش کارگاه میگه، ولی دیروز من همینو گفتم دیگه. درونگراه وقتی تو حوزه امنش قرار میگیره که خانواده‌اش دوستانش هستن، کاملا برونگرایی میده. و این بحثا بخوام روش ریسی، دو تا کارگاه دیگه اینجوری میخوایم که بتونیم انجامش بدیم. خب
ممکنه برعکسش باشه، مثلا برونگرا باشن به خاطر خجولی.
همه چیز ممکنه. ببین در مورد آدمیزاد همه چیز ممکنه، هیچ محالی وجود نداره. همیشه یه 2% هم وجود داره که آمار خراب کنه، 2% آمار خراب کنه. اون شعره هم که داشتم سعی میکردم بخونمش کامل یادم نمیاد، این بود زحمت کشیدن چون کاردون دادن. چون تیشه مباش جمله بر خود متراش، چون رنده ز کار خیش بی بهره مباش. تعلیم ز اره گیر در امر معاش، نیمی سوی خود میکش و نیمیش بپاش. یادتون برای اسجیا داشتن میگفتم اسجیا همه شو سمت خودشون نخوام بکشن، طرف ها نیمی سوی خود میکش و نیمیش بپاش. خب میدم بیانی عجب میره، من خود هایی که دیگه تحقیم صدا شو تحقیم. خب بریم سمت تضاد. یه سری تضادهای درونی وجود داره که اکثر ما آدم‌ها درگیرشون هستیم و باید سعی بکنیم اینها رو حل و فصل بکنیم تا بتونیم اوضاع خودمون رو بهتر بدیم. اولیش مهرطلبی. مهرطلبی یکی از تضادهای بزرگی که تقریبا میتونیم بگیم 98% آدم‌ها درگیرش میشن. کیا بیشتر؟ اف داشته باشه. اف حتی SFJ‌ها. حالا NF ها بیشتر از SFJ ها، SFP ها هم اندازه NFP ها میتونه درگیر موضوع بشه. مهرطلبی یعنی چی؟ مهر و محبت جذب کردن، نیازمند مهر و محبت بودن. همه ما نیازمند مهر و محبت هستیم، اما این از یه سطحی رد بشه آرزه میشه. و آدم ها به تجربه دیدیم در سطح کلان کارهایی میکنن برای مهرطلبی که به خودشون صدمه میزنن. پول قرض میگیره که پول قرض بده که چی بشه؟ بهش بگن تو خیلی خوبی، مهرطلبی نیست؟ نه تو پول نداری، پول قرض دادن چیه؟ اگه داری مازاده میتونی بدی، اوکی. حالا اون توجیه داره، اون قبول داریم توجیه نداره. چرا دادن میشنسی پول قرض گرفته که پول قرض میدونی طرف پولتو بر نمیگردونه، میدونی طرفش لباساتو دادی بهش بر نمیگردونه، نه نمیتونه بگه. و نه نگفتن یکی از آرزوهای به شدت شدیده که ریشش تو خجولی و یه بخشش تو مهرطلبیه. صادقانه به خودت بده از 0 تا 100 یا از 0 تا 20 چقدر مهرطلبی داری؟ از مهرطلبیه؟ خیلی لذت میبرم، همه لذت میبرن. اون میکروفون رو روشن بکنید لطفا.
پدر خانم خودم میگفتش که من نه تو دهنم
نیست. آره،
از منم نفرت کسی نبه،
داره خودشو توجیه
میده.
من برای همه آرام. آره انجام
میده و میدونستم پولش نمیده.
آره میدونه
پول دادو دیگه نیسان بخره باش کار بکنه. بعد ما میشونم حاجی فلانی پولش نمیده
به شما چرا؟ دقیقا.
حالا
اون یه بخش یا توانشو داره یا ولی اگر توانشو داشته باشه ایراد نداره. ببین یه نفر توانشو داره به ماهیت زندگیش لطمه نمیخوره، ولی یکی ببینه آقا توانشو نداره، تو الان خودت لازم داری. بابا من آدم میشناسم تو اسنپ کار میکرده، تو موقع آژانس بود تو آژانس کار میکرده، ماشین ابزار زندگیشو فروخته رفته حج واجب پدرشو به جا بیاره. پدرش فوت کرده، فیش حج داشته، میگن به تعهد پسر بزرگه. پسر بزرگ برای که بخواد بره، گفت فیش حج باباش داشته، اون پول داشته دیگه. طرف تو تاکسی کار میکرد، اون موقع آژانس بود، تو آژانس کار میکرد. ماشین زیر پاش که نوندونی زره بچه‌ش فروخته که چی بشه؟ ببین یه سری چیزا همونی که میگه چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام دیگه از مسجد بالاتر چه نداریم پیدا بکنیم. اگر مهر طلبی داریم بریم دنبال حلش. حالا اگر داری انقدر که بگی آقا پولم دلم میخواستم آتیشش بزنم، اوکی، اون میشه بحث دیگه. ولی اگر نداری یادت باشه شما فقط از اون پولی که در اختیارته مسئولش خودت نیستی، خانوادت هم سهم دارن از اون، مال فرزندات هم هست، مال همسرت هم هست. مهر طلبی یکی از اون تضادهای بزرگ میتونه باشه که اگر حلش نکنی گیر میکنی. بفرمایید سواله؟
نه مهربانی مثلا میگن کسی که انتظار نداره کار رو میکنه دیگه انتظاری نداره، ولی مهربانی میگن اینجوریه که این کار رو میکنه
که محبت طلبی
آره، بعدا منتی باشه آره، انتظاری داشته باشه. ولی مهربانی
محبت اون بخشی از افر یا بخشی از احساسه، خب که پشتش طلب نداره، تقاضا نداره، درخواست نداره. ولی مهربانی میده که بگیره، وقتی نمیگیره بیشتر حالش بد میشه و مضاف بره. به اون کاری که پدرخانه شما میکنه مهربانی، خب ولی مهربانی پتانسیل میخواد دیگه.
میکرد
مهربانی میتونه ذاتی باشه،
مثلا مهربانی بیسش ذاتیه،
ولی مهربانی میتونه به خاطر مثلا بی‌اعتماد به نفسی باشه.
تو دیگه مشاوره خصوصی نگی. نه نه نگی، مثلا بقیه هم برس. میگم بحث بعدیمون کمال طلبی. کمال طلبی یا پرفکشنیسم دوباره یکی از تضادهای بزرگه. یعنی چی؟ همه چیز بخوام کامل باشه، بی نقص باشه، عالی باشه. این شدنی نیست. شدنی هم بشه به قیمت نابودی خودت. آدم پرفکشنیسم، آدم مرتب، آدم کمال طلب معمولا رشد بزرگ نمی کنه. میدونید چرا؟ چون کند کار میبره جلو. شما باید نه که چرا میخنده پشتم معلومه نه میخنده
جلسه فایده ای نداره، جلسه آخره.
آره خیلی خوشحالی همه دیر اومدی. آره خیلی جان حالا دفعه بعد اون میرسد، من اون گیرش میدن دوشنبه کارخونه پیششم. حالا نکتم کجاست؟ تو کمال طلبی وقتی که تو دنبال بهترین ها رو انجام دادنی، خیلی وقتا به انجام خود داستان عقب میمونی، به کلش هم نمیرسی. و تو این داستان به کل نرسیدن دوچار خسران میشی، دنبال دوچار خسارت میشی، دنبال زیان، دوچار زیان میشی. ببین صادقانه، بدون بهانه، بدون توجه، خودتی و خودتی، ببین چه وقت تو کمال طلبی. اگر داری برو دنبال حلش. اگر پرفکشنیست داری یه عارضه است که با خودت صادق باشی. حتی دو روز اینجا کارگو وقت تو گذاشتی، پول دادی اومدی، دفعه چند میلیون تو هم پول دادی اومدی اینجا که خروجی بگیرید. نه اینکه همون که اومدید بگید خب رفتیم کلی هم خندیدیم، تاچ که نمیدین که اومدید خروجی میگید و خروجیتون تو تشخیص ایناست. ببین چند درصد کمال طلبیده، چند درصد میدید دست شما سر اومد چی؟ شما مسافرت میگید دوره؟ نه مسافرت نه، برو شما تو بالش پوله چیز در بیار، دوره در بیار. خب ببین چقدر کمال طلبی دادی. و آرزه بعدی نارسیسمه یا خودشیفتگی. مهر طلبی بیشتر به انفا میخورد، کمال طلبی به اس جی ها میخورد، به اونایی که انتی جی ها خودشیفتگی بیشتر انتها کلن اسجیهان درگیرش میشن. متشکرم. برای شما عرض میکنم که و من چقدر خودشیفتگی خودشیفتگی از اون آرزه هاست که نابودت میکنه، باعث میشه تنها بمونه، آدم ها ولت بکنن برن. خواهش میکنم. آدم های خودشیفته که هی میخوان خودشون و حرفشون رو اثبات بکنن، آقا من حتما نباید درست بگم، من این نیستش که حتما درست میگم. کی گفته من حتما درست میگم و شما درست میگی؟ همین الان که ما همینجا داریم صحبت میکنیم، ممکنه یه جای دیگه دنیا یه نفر داره یه نظریه اثبات میکنه که کل حرفای ما رو میزنه زیرش میره هوا. احتمال نداره، حداقل 10%، 1% احتمال داره. بپذیریم. بعضی ها احمده رو با قطعیت صحبت میکنی، فکر میکنی از طرف صحبت میکنن، فکر میکنی از سمت خدا اومده. این خودشیفتگیه. آقا تو شاید 4 کتاب بیشتر خونی، من شاید 4 کتاب بیشتر خونم، ولی اجازه ندارم حرف خودم رو حجت بکنم به همه. بپذیر آقا شاید منم دارم اشتباه میکنم. این تو همه چیزم، تو سرمایه گذاری هم هست دیگه. وارن بافت حرف خوبی میزنه، میگه سرمایه گذار عاقل دانا کاربلد با سرمایه گذاریش ازدواج نمیکنه. یه جایی بپذیر آقا اشتباه کردم، حتی تو سرمایه گذاری خود من خیلی وقت برام پیش اومده این کار اشتباهه. خب چرا شده؟ میپذیرم اشتباه، میرم به یه حوزه دیگه. چه دلیلی داره؟ یعنی درخت نیستم که بخوام یه جا فیکس باشم، قابلیت جا به جایی دارم. و این چیزی که همه ما باید بپذیریم. من من جمله اون آدمایی بودم که هیچ وقت دلم نمیخواست از ایران خارج بشم. اونم که اون دوره گذروندن همواره من گفتم فکر میکنم آقای مهاوادی کوشش آقای مهاوادی دوره چند بودی؟ قبل از دوره 7 اینجا داری این پوینتا دوره 5 اینا، این حرفا چند بار از من تو دوره شد. من آدم نبودم که بخوام از ایران برم. یه جفت به این نتیجه رسیدم آقا اشتباه دیگه، اوضاعی نیستش که تو بخوای اینجا بمونی. هنوزم که هنوز به موبایل من زنگ بزنید آهنگ ایران برام پخش میشه. من آدم ناسیونالیستی هستم. اما یه روز ببینید آقا اوضاع داره خراب میشه. اوکی. اینجا دارن آدم‌ها رو کوتوله قرار می‌دن. سقف اجتماعی و سقف رشد اقتصادی دارن میارن پایین. یا باید قوز بکنم اینجوری دولا بشم؟ یا باید کوتوله بشم پا قطع بکنم؟ گفتم من آدم کوتوله شدن نیست، من میرم یه جای دیگه با اونهایی که میخوان با من بیان قد میکشیم بلندتر از قبل. موقعش که شد برمیگردیم با قدرت با وقت دادم. برای چیزی که هر کسی باید تو زندگی خودش خودشیفتگی نداره. من بارها بارها این حرف زدم. کیا تو دوره قبلی بودن؟ دست شما همه تون اینو شنیدین؟ هنوزم پاش هستم ها. من آدم اینکه رگم رو واسه کشورم میدم، واسه وطنم میدم، واسه خاکم میدم. اما موقعی که مثمر ثمر باشه، نه که خونم بریزه جاش چنار در بیاد، موقعی که جاش درست در بیاد. حالا الان نیست، میریم جای دیگه رشدمون رو ادامه میدیم. موقعش که شد حتما شرایط اینجوری نخواهد، به موقعش بر میگردیم دوباره اینجا با اقتدار قوی تر از قبل مسیرمون رو طی میکنیم. و تعکیس یا پروژکشن. دوستان یکی از آرزه های بزرگ که در آدم ها میتونید ببینید همین تعکیسه یا پروژکشن. ما آدم ها مثل دستگاه پروژکتور هستیم. خب و هر چیزی که کلمون میگذره بیرون از خودمون انعکاس میدیم. دنیای بیرون ما بازخوردی از درون ماست. من اگر مسئله‌ای دارم اون مسئله رو سعی میکنم به بیرون به شکل دیگر انتقال بدم. من مهرطلبم، خودم هم میدونم، میدونم زیرش یه جوری وانمود میکنم که من مهرطلب نیستم. حواستون باشیم چی رو داریم به بیرون انتقال میدیم، تعکیس ما رو چیه. هر دو حالتش اتفاق میفته. یه بار یه سری آدم ها اون چیزی که هستن رو نفی میکنن، یه سری آدم ها اون چیزی که هستن قشنگ نمایش میدن. ورودی خروجشون با هم همسانه، بعضی ورودی خروجشون با هم همسان نیست، معکوس میکنن، نگتیو میکنن، میدن بیرون. حالا بستر اینه که تو واقعا داری چی کار میکنه. تو آدم ها اینو ببین، اگر ببینه یه کسی داره از یه چیزی زیاد حرف میزنه، اون یا ناداشتشه یا داشته یه وا واقعی شما میگه تو بتونی تشخیص بدی و بیشتر از این بری رو خودت نگاه کنی. من بهروز ریاحی رو چی دارم پروژکشن میکنم؟ چی دارم از خودم بازخورد میدم؟ و یادمون باشه دنیای پیرامون ما، آدمهای پیرامون ما، ما رو واقعی تر از خودمون میبینن. من یه سری چیزای در مورد خودم نمیتونم. اگر همه میگن بهروز ریاحی بد اخلاقه، احتمالا این چیزی هست دیگه نیست. برم این فکر بکنم و بپذیرم که آقا من میتونم پروژکشن بکنم، هم به صورت نگاتیو هم به صورت پوزتیو. این دو تا رو اگه یه سری آدما دارن یه چیزی رو همه میگن با هم دیگه، اگه یه سری آدما همه دارن بهم میگن آقا تو خیلی گیری، زیادی وسواس داری، زیادی مطب خشخاش میذاری، زیادی منظم مرتب دیگه گندشو داری در میاری، بپذیرم خب من جیم بالا سی برم جیه رو دنبال اصلاحش دنبالش کنم چیکار بکنم و یه جایی یاد بگیرم که آقا دیرتر برم. تایم قبلتون گفتم من به برنامه ریزی میکنم وقتا دیرتر برم، باورتون میشه؟ چون ناخودآگاه هم اگر حالا همیم یه چیزایی رو من محاسبه میکنم وقتا شاید براتون عجیب باشه، احتمال پنچر شدن رو هم من محاسبه میکنم تو تایم که آقا تو این برنامه پنچری چند درصد احتمال داره اتفاق بیفته؟ دهم درصد. ولی اگر افتاد باید دیده باشیش دیگه. بلخص که موارد جای جبران نداره. من سالها پرواز کردم آی بابا، اون سالهایی که ما کار دستگاه چاپ و اینو انجام میدادیم، آه شما حالا تا یک خودش من چقدر تو ایران پرواز سفر میکردم؟ هفته چند بار؟ ماهی چند بار؟
بیشتر رو هوا بودی تازه.
بیشتر رو هوا بودم. سالهایی که صحبت میکنم دهه 80 دیگه و واقعا من همهش تو سفر بودم. یه خیلی وقتا اینجوری میشه من میرسیدم فرودگاه مهرآباد، بلیت پرواز بعدی رو برام گذاشته بودن تو قسمت امانات، میرفتن تو قسمت امانات، بلیت پرواز بعدی تو خونه نمیرفتن، پرواز بعدی رو میرفتن. اما من همیشه مدلم این بوده اگر قرار بود 5 صبح پرواز داشته باشم، خب صبح اول اصلا اونجا اینجوری که با آژانس هماهنگ میکردم میومد، من به جای اینکه ساعت 3 و نیم با آژانس هماهنگ بکنم 3 هماهنگ. خانم میگو بابا تو خب بخواب حالا نیم ساعت نیست شب دیگه، حالا بخواب حالا خیلی. گفتم نه ای پنجر شد چی؟ من تایمر رو ببینم به پرواز نرسم. حالا این فشار می آورد دیگه، من به نشاق من یه جایی هم حالا وا بده اشکال نداره، یه زنم یه چند تا هم پرواز سوخت بده، اتفاق می افته قرار خدا غلط میشه. این چیزی که من خودمون رو خودمون پیداش بکنم و آرزه است دوستان پروژکشن میکنم. من اگه زیاد دارم رو نظم صحبت میکنم اصرار میکنم، از یه جایی به بعد به بازخورد منفی یا ساید افکت میده، اون ساید افکت رو باید پیدا بکنم. آرزه بعدی که تو خیلی ها وجود داره بفرمو جان.
ببین این که شما میفرمید اذیت کردید، این اذیت شدن نیست. اتفاقا ما ها که میگیم نظم و این مدلی که شما هستید، چون این مدل راضیتون میکنه اتفاقا باهاش زندگی میکنید این مدل.
آره ولی دهن بقیه رو سرویس میکنن.
خب باشه بقیه بهش توجه نکنن، پرزه میکنش
نمیشه. بعد که تو خونه با من داره زندگی میکنه همسر من، میشه من بلند شب را بیفتم برم دوش بگیرم فلان کنم ساعت 2:30 شب، میشه و بیدار نشه.
خب باشه بعد اونم یه کارایی میکنه که شما خوشتون میاد.
آره ولی ببین اون یه داستان دیگه است. من با خود هر کسی با خودش اول درست بکنه. خب من اگر میخوام باز همسرم زندگی بهتری داشته باشم، من اول از خودم شروع بکنم. من چه تغییر بکنم اونم شروع به این داره بهتر میشه، این داره در درجات خاصه من حرکت میکنه، اونم چند قدم میاد به سمت من، همینطور قدم قدم یه جایی میرسه که ما در واقع مکمل همدیگه میشیم و در هم ذوب میشیم. دقیقاً من این کاری که هر کسی باید از خودش شروع بکنه. اگر از اینجا رفته بگی نه خب من همسرم تیپولوژیش اینو داره اینو داره اینو داره، ای 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 پی اولاق، نه این مال پیته، این که تو داری به من میگی حالا من میندازم گردن اون میندازه گردن من. بحثمون دقیقا همینه. شما خیلیتون که همسرتون اینجا نیستن، از خودت شروع کن. الان نرو دنبال این که آقا اراده تو چی، اون رو خودشو داره مال خودشه، به تو هم هیچ ربطی میتونه نداشته باشه در فاز اول، در گام اول. اول خودت چند چندی، خودتو درست بکن. و بعضی همون دوچار اصلا خود کم بینیم، خودمونو واقعا کمتر از اون چیزی که هستیم. واقعیت خودت رو ببین، نقاط ضعف و قوت خودت رو واقعی ببین. حتما نقطه قوت داریم هممون، هیچ کس نیست که نه نقطه ضعف نداشته باشه، نه، و هیچ کس هم نیست که نقطه قوت نداشته باشه. هممون هم نقطه قوت داریم هم نقطه ضعف. ولی بعضی خودشون خیلی کمتر از اون واقعیتشون میبینن. که اگر ما بتونیم خودبینی واقعی و خودبینی به اندازه داشته باشیم، شروع میکنیم به رشد کردن. خودبینی به اندازه دیدن همزمان نقاط قوت و نقاط ضعف. الان فکر میکنم خیلی منطقی میتونی نقاط ضعف و قوتتو پیدا بکنی با همه ساختارهایی که داری. آره دیگه، ولی باید بدونی که آقا تو باید به خود کمبینی هم نگاه بکنی. و یه چیز جالب بهتون بگم، شاید به نظر همتون بیاد که آقا تو فرایند زندگی شما به عنوان یه آدمی که از نزدیک منو میشناسی، سالها ما هم دیگه کار کردیم و حالا هم محیط پیرامون منو میشناسی، هم تو خونه من اومدی رفتی، با هم دیگه با ارتباط داشتیم، به روز ریاهی به نظرت خودشو کم میبینی یا زیاد یا قبلی؟
تو قدیم شما توانایی بیشتری داشتی ولی کمتر میدیدی.
آره واقعا من خود کم بینی داشتم، دقیقا همین. اما همه چی میگفتن؟ حسن لاجوردی قول یا یکی از بزرگای کار ما بودی، پسر برادرش واسه که چیز بکنه وارد کار بشه، اول فرستاد پیش من دیگه که برو ببین ببین بهروز ریاهی چی کار کرده. تو هم مسیر بود، از بیرون اینجوری میدیدن دیگه. روزی که من شدم مدیر فنی شرکت کوداک، خیلی مونده بودن یا کجا اومد رفت تو این داستان. ولی باز خودم رو به اندازه کافی نه، خود کم بینی این نیستش که فقط مال افا باشه یا مال این افا باشه یا آدم پی داشته باشه خود کم بین باشه. با اس جی بودن هم میشود، با ان تی بودن هم میشود، همونطور که خود شیفتگی هم زیان آوره. و از همه بدتر اهمال کاری. واقعا میتونم بگم سرطان آدم وجود اهمال کاری، و اهمال کاری در تمام تیپا هست. بیشترش کجاست؟ پی یه شکلی از اهمال کاری داره، جی یه شکل دیگه، مخصوصا تو اس جیش. اما برو اهمال کاری خودت پیدا بکن. میگم تو اهمال کاریت کجاست، چه شکلیه؟ گرم شد. اهمال کاری تو چه ساختاری داره پیش میره؟ آقا برای اهمال کاری من اهمال کاری میدونم کجاست. وقتی قراره یک کاری انجام بدم، اینقدر فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم، حالا بالاش کنم، پایینش کنم، چپش کنم، راستش کنم، بابا ول کن انجام بده. نه قدیما دوزه نمیدونم، نه اگر بد شد چی، اگر خوب نشد چی، اگر خراب شد چی، گور پدرش انجام بده، اینقدر دفتش نده، اینقدر رو تو محاسب انجام بده. بالای 60% که کنترل رسید انجامش بده. و من خودم آرزو داشتم با اونسو که هم جایی دارم هم تی دارم. شما هم دارید، بگرد دارید چقدر دارید. اگر نداری خب زهی سعادت، ولی به عنوان یه آرزه ببینیمش، بررسیش کنیم، به این دنبال حل بشیم. هم بهتون قول میدم این شیشتره بتونید خودت پیدا بکنید، به معنای واقعی کلمه تبدیل میشی به انسان توسعه یافته. انسان توسعه یافته یه ویژگی پایه داره. چی؟ فرضتون میتونه باشه اون ویژگی پایه؟ خودش خوب درست میشناسه، به خودش دروغ نمیگه. یادتون دیروز گفتم بزرگترین آرزه که اکثر آدم‌ها باهاش مواجهن اینه که به خودشون دروغ میگن، اون دروغه رو باور میکنن، بعد سعی میکنن بر اساس اون دروغه به بقیه راست میگن. دست شما سلامت. گیرن شما چقدر قشنگه. خیلی برده داره نه، نه گوز بارم درم لخ شد اون رو نمیتونی درده میدونم لخ شد، لخ شد، بکن، ها؟ مستطبان چی رو؟ لخ شده رو نه بین همه اینها با هم یه میتونه ارتباط وجود داشته باشه. خیلی وقتا با هم بی ارتباط هم. خود کم بینی با کمال طلبی میتونه ارتباط داشته باشه. ارادش هم اونجاست که آدم کمال طلب چرا میره دنبال کمال طلب؟ چون خودش به اندازه کاری که میخواد بکنه باور نداره، قبول نداره، و کمال طلبی میشه واسه یه ذره که بگه نه الان به قاعده نیست من میخوام این کار انجام بدم. توجیه کمال طلبی، توجیه کمال طلبی ممکنه بازی رو اهمال کاری بشه، 100%، دوباره هم پوشش هست، فقط کمال طلبیشون اهمال کاری میکنه. خیلی خودم یه فیلم میخوام با هم ببینیم در مورد یه فرایندی صحبت میکنه که تمام زندگی شما تاثیر گذاره، برای برتری خفی و این توضیح میده یک بستر بالر که میتونه اصلا یه افق تازه در زندگی شما ایجاد بکنه. لطفا ببینیم با هم این فیلم رو، بعد بیایم ادامه بحثمون رو ببریم.
تا حالا شده بخواییم بین یه لیوان نوشابه و یه لیوان آب انتخاب کنیم و نوشابه رو انتخاب کنیم؟ چون میگیم خب اگه امروز یه لیوان نوشابه بخوریم در حالی فرد و چاق و مریض از خواب بیداشت. اساسا همه ما دوست داریم اینطوری فکر کنیم که موفقیت فقط از طریق درست انجام دادن کارهای بزرگ و مهم. شما بالاخره یه روزی میرین و فقط کلم میخرین و حسابی سالم میشین، ولی تا اون موقع قرار نیست بردن یه لیوان نوشابه در عرض یه روز شما رو ناسالم کنه. پس یه تناقض بزرگ داریم. از یه طرف حق داریم، تصمیم های کوچیک واقعا مسئله نیستن، این یه تصمیم کوچیک روی سلامتی شما اثر نمیذاره، ولی از طرف دیگه این واقعا تنها چیزیه که مهمه، چون تو یک سال شما میشین نتیجه مجموع تمام تصمیم های کوچیکتون. پس در اصل همه تصمیم های کوچیک مهم هستن. انجام این کارهای کوچیک ساده است. فردا موقع نهار میتونید تصمیم بگیرید به جای نوشابه آب بخورید. هر کسی میتونه این کارو بکنه، اما چون انجام دادنش راحته، انجام ندادنش هم راحته و نوشابه سفارش میدید. اما اگه تصمیم بگیرید این چیزای کوچیک رو درست انجام بدید چی؟ روز بعد سالم‌تر نمیشید. اما بعد از اینکه یک سال هر روز موقع نهار به جای نوشابه آب بخورید، فواید زیاد سلامتی حاصل از اون رو می‌بینید. میشه این موضوع رو در هر چیزی به کار برد. اگه هر شب قبل از خواب 10 صفحه از یک کتاب خوب رو بخونید چی میشه؟ هر کسی میتونه این کارو بکنه. واقعا کار ساده‌ایه. اما چون کار خیلی ساده‌ایه، نادیده گرفتن و انجام ندادنش هم ساده است. اگه امشب 10 صفحه بخونیم، قرار نیست فردا یه آدم باهوش و روشن بشیم. اما یک سال بعد چی؟ میشه 15 تا کتاب. 15 تا کتاب خوب میتونه شما رو به یه آدم کاملا متفاوت تبدیل کنه. اگه 4 سال دانشگاه این کارو بکنین چی؟ در حالی که اطرافیانتون 10 صفحه رو نمیخونن، چون قرار نیست هر روز بهتر از دیروز بشن. میشه 60 تا کتاب. 60 تا کتاب خوب میتونه شما رو از همه دوستانتون جلو بندازه. حالا چه در ارتباط با مسائل مالی باشه، روابط، یا حتی در مورد شادی. پس باز هم یه تناقض داره. میتونید این طرز فکر ناموفق رو باور کنید که خب این تصمیم کوچیک که مهم نیست، اما در واقعیت این تصمیم های کوچیک ما همگی مهمه. هر تصمیم کوچیکی که میگیرین آخر سال جمع میشه و اینکه شما کی هستین میشه نتیجه همه اونها. موضوع اینه، به نظر من انسان همینه و از هر چیزی لذت میبره. من همیشه این کارو میکنم. برای نیست من یه ربات باشم که هر چیزی رو درست انجام میدم، اما حداقل از اینکه چطور به چیزای کوچیک فکر میکنم بیشتر آگاهم. من یک تصوری از کسی که قراره توی یه سال آینده بشم دارم و با هر تصمیم کوچیکی که میگیرم از خودم میپرسم این منو به اون شخص نزدیکتر میکنه یا نه. جوابم همیشه آره نیست، اما حداقل من ازش آگاهم و سعی میکنم بیشتر تصمیمم با اون هدف هماهنگ کنم. و هرچی جواب آره بیشتر باشه، میدونم که بیشتر به اون آدم در پایان سال نزدیک شدم. اما چیزی که من متعجب میکنه اینه که چند مرتبه جواب نبوده. نه، این منو به جایی که میخوام توی سال برسم نزدیکتر نمیکنه. و این احتمالا مهمترین درس کتاب برتری خفیف جف اولسون، درس بزرگی از مسئولیت پذیر بودن برای جایگاهتون در زندگی. وقتی به پایان سال میرسید و ناسالم هستین، آگاه بودن از همه تصمیمای کوچیکتون اولا باعث میشه بدونید چرا ناسالم هست. دیگه عدم سلامتیتون رو گردن اینکه درآمدتون کم بوده و نتونستین سالم غذا بخورین نمیندازید. باعث میشه ببینید خودتون تصمیم گرفتید هر روز موقع نهار به جای آب نوشابه بخورید، برای اینکه هر دفعه که میرفتیم خرید تصمیم گرفتیم به جای موز ارزونتر بسته کلوچه گرونتر رو بخریم. برتری خفیف نوشته جف اولسون.
کتاب برتری خفیف یکی از این کتابای بسیار بسیار خوبه و ما تو دورای نخبگان اینو یه جوری اجبار میکنیم که دوستان بخرن بخونن. واقعا اگه میخواید خروجی بگیرید از این کلاس و چیزی این کتاب رو بخرید، مال منم نیست، من نه ناشرشم نه نویسندش، هیچ چیز من توش ندارم. این بهتون کمک میکنه گاماس گاماس قدم قدم رشد بکنید و یادتون میده رشد پیوسته رهبران است که آهسته و پیوسته رود. رهبران نیست گهی تند و گهی خسته رود. و برای اینکه بتونید مسیر رو ادامه بدید باید شما یه مسیر طولانی مدت برید. برای ما کل سفر زندگی همین اصلا رسالت و علت وجود آدم ها روی کره خاک همینه که به این برسن. اوکی من امروز اشتباه میکنم، قطعاً اشتباه میکنم، اصلا اومدم که بذار اشتباهات رو انجام بدم، ولی مهمش اینه که تجربهش رو از دست ندم. تا اینجا اوکی، شاید خیلی دقیق نمیدونیم ولی از اینجا باید پیداش بکنیم که ببینیم چی کار بکنیم که ما آدم بهتر بشیم. ولی یه شبه هم نمیشه، مثل همون لیوان آب است. تو هر روز تصمیم میگیری یه آب بخوری یا نوشابه بخوری، آخر یک سال خودش رو نشون میده و اثر مرکب میاد روش میشه. اونی که دنبال اینه که یهو به نتیجه برسه، زود به نتیجه برسه، نمیشه. لجه چه دسته؟ لپتاپ و که لجه؟ امتحانه چی دادی تو؟
نه، تو دشکاره
عزیزتون هم. آها، داشتی یه تیرش علیشون میکرد. و این چیزی که باید همه ما بهش حواسمون جمع بشه. این کتاب کتاب بسیار خوبیه، توصیه میکنم بخرید. شروع کنید به خوندنش، تحولی تو زندگیتون تولید میکنه. و یادتون میده آقای پورصالحی از سکوت بیدار شد. قشنگ میخواد، خیلی بهش حسودی میشه. راستش حالا جا اسفیا یکی از ویژگیاش اینه که دیر پیر میشه، میدونستی؟ درجه رو پیر میکنم. آره عزیزم کولر رو میخوام روشن، بزن چیلر رو روشن میکنم، اون سخفی ها روشن میکنم، بعد حالا هوا میچرخ. خب پس برتری خفیف رو بنویسید، یادتون باشه نوشته جف اولسون. برید بخواهید دیرم چیزی که شکل کتابش در ایران هست، از این کاغذ سبکا هم داره، خیلی خیلی کتاب خوبیه. همینجوری تشکر بکنم از خانم هیدری، زحمت کشیدن برای من یه کتابی آوردن، نیمه تاریک وجود، سپاس فراوان، مرسی. خب بریم سراغ راه حل ها. چی کار بکنیم؟ این راه حل ها چیه؟ چجوری اینا رو که گفتی جمع‌جور بکنیم که بتونیم حلش بکنیم؟ حالا برتری خفیف هم تو مسیر ازش حتما کمک بگیریم، خیلی بهتون کمک میکنه. با آدم هایی که نقاط ضعف ما رو جلوی بقیه به رخمون میکشن چطور رفتار کنیم؟ تو اون لحظه بهشون چیزی نگید، بعدا به کشش کنارش توضیح بده. ببین این کاری که تو داری میکنی کار قشنگی نیست، تو داری من رو غرورم رو جریحه‌دار میکنی و یه کاری میکنی که تو لجبازی بندازی، لطفا این کار رو نکن. حالا اگر دیدی داره تکرار میکنه ازش فاصله بگیر. آدم بیمار میخواد با کوچیک کردن تو خودش رو بزرگ. اونایی که جلوی بقیه چیز میکنن اصل داستانشون اگر تکرار میکنه یا وقتش ناآگاهی یا وقت آگاه هستی، اگر آگاه نیست بیماری، ازش فاصله بگیر. حالا این مریضی دیگه بالاخره وجود داره. خب اولین راه حل فردیت واضح و به اندازه است. اینکه تو بدونی کی هستی، چقدر هستی، چه شکلی، چه ویژگی هایی داری، چه نقاط ضعفی داری، چه نقاط قوتی داری، چه فرصت هایی پیش رو تو زندگی و چه تهدید هایی میشه و چطور با ناداشته هات و داشته هات خوب بازی بکنی. اونایی که تخت بازی کردن تخت نه میدونن چیز که میگن. تخت نه باز خوب یا نراد خوب کیه؟
کیش خونه رو ببنیست
نه چه تو؟ اونا رو ببن. چی؟ بگو.
من بازی میکنم.
خب نراد خوب کیه؟ باز خوب کیه؟
به نظرم کسیه که اسپیا خوب میتونم.
نه
با تاس بعد خوب بازی کنه.
آها تاس اگر خوش نشینه همه کس نراد است. کسی که با تاس بعد بتونه خوب بازی بکنه اون نراده.
ولی بی‌پرواییشون
هم ریسک زیادم. حالا نه بدش تو تیپولش. من دارم یه چیزی راه حل ها رو دارم میگم. از که از اون ساختار بیایم بیرون. اون اس پی اس چه بزنیم کنار بیایم چیزای دیگر ببینیم. یعنی چی؟ یعنی تو هر ساختاری که هستی با... نه آقایی من افم خیلی بالاست، من جگم خیلی بالاست، من اینم اینجوریه، من ایم اونجوریه، من تیم اونجوریه، من بدبختم. نه رو تو این فازا. بهترین خودت باش. حتی اگر تاسه بده با اون چطور میتونی خوب بازی بکنی اینو یاد بگیر. و این از چی میاد؟ موقع که تو بفهمی چقدر فردیت داری و چقدر ضعف داری، چرا قدرت داری، فردیت رو تو اندازه گیری کن. به اندازه خودت باش. نخواه یه شبه امپراتور دنیا باشی. بپذیر، بگو من پذیرفتم توی حوزه هایی یه نقاط ضعفی دارم، با که پذیرفتم خیلی هم راحت باشون دارم زندگی میکنم، سعی میکنم حلش میکنم، سعی میکنم توی جای خودم رو اصلاح یا تربیت بکنم. شما هم سعی کنید کاموس خودت بکنید، کاموس درست میشه. حالا تو آدم بهتر بشی دنیا هم جای بهتری برای زندگی میشه. و احترام به حقوق دیگران یکی از راه حل‌های اولین احترامی که به حقوق دیگران میتونید بذارید میدونید چیه؟ اینکه خودتون آدم بهتری بشید. اگه میخوای به دیگران احترام بذاری اول برو خودت انسان بهتری بشی، نخواه دیگران رو بهتر بکنی. دیگران رو بسپر به خودشون. من وقتی تغییر بکنم همسرم تغییر میکنه، فرزندم تغییر میکنه، کارمندام تغییر میکنه، پرسنلم تغییر میکنه، همه چیز دنیام شروع میکنه تغییر کرده. از خود به طلب هر آنچه خواهی که تو بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. از خود به طلب هر آنچه خواهی که تو. پس اگر قرار به دیگران باید احترام بذاری و احترام را اشکیم. دعوا نکنید، نرید آدم ها رو سعی کنید تغییر بده از اینجا. این نزید آم فهمیدم دیگه تا پی داری دیگه ما نرید خاک برزدارید با اون پیت یا با جیه هر چیزی که میخوای بگیم. اصل جبران خصائص درونی. من بیام برای خودم شروع بکنم مثل ساخت مثل رفتارها رو طراحی بکنم به جهت جبران خصائص درونی. من بیاتون دیل بهتون گفتم من هزینه کلاه دارم، یه پولی رو مشخص کردم در ماه، من یه خصائصی دارم دیگه جا میگیرم. نه میدم، نمیگیرم. آره من میدم هزینه کلا رو. دیدی میگه بده بزنی، میدم بزنی. آره بله. آره قبلش هم داشتم. چرا؟ چون ببین من یه ذاتی دارم، ذات من که تغییر نمیکنه، یه سری ویژگی‌ها رو داره. ذات من اینه که بری دوتا تخمه بخره ایمش کنه، دوتا بیاری. اون موقعی که میخوام برم دوتا رو شیشتا بخرم اون چهارتا رو کجا میخرم؟ هزینه کلا. چون هزینه بودجهش قبلا گذاشتم سختم نیست. ولی من مدلم اینه، جبران خصائص درونی دارم سوال. من خصلتم اینجوری یه چیزی تو گوشم میگه چرا دوتا رو داری چهارتا رو شیشتا میخوای بخری؟ چه دلیل داری؟ کرمک داری؟ چته؟ این ناخودآگاه دیگه. حالا اون که چیکار میکنم گل به خودی که حساب نیست، یه کسی گل به خودی حساب میکنه دیگه اون مسئله خودشه. ولی من بحثم میخوام من برای خودم این اومدم چون چیز کرد یا خصاص دن. من میدونم تو رفتیم سفر قرار خوش بگذره، یکی بپیچه جرام یه قاطی میکنم یه فوش اول آخر میدم، ممکنه یه حرکت دیگه یه هم بکنم. اولش شگاه میکنم بچه عذرخواهی میکنم یه بچه هم یادم رفت یادم بندازی. خودم پیدا کردم آقا این مسئله من دارم یا هزار تا مسئله دیگه خیلی هاشم اینجا نمیشه گفت. آقا برو بگرد خصائص درونی تو پیدا کنی چیکار میتونی بکنی که بتونی خصائص رو جبران بکنی. و برای این یه مجموعه عادت شما لازم داره، چون 20 سال 30 سال 40 سال با این مدل زندگی کردی، برای که بتونی حلش بکنی باید سری عادت‌های جدید بسازی. اون عادت‌ها کتاب برتری خفیف اول بخونید، خیلی بهتون کمک میکنه. اگر احساس کردین بازم نیاز دارین کتاب خرد عادت‌ها، اون هم کمکتون میکنه که عادت‌های جدید بسازید، اجرایش بکنید تا اون عادت‌ها بیاد تو ناخودآگاهتون قرار بگیره و تبدیل بشه به سرنوشتتون و زندگی.
چه نویسنده خرد عادت‌ها؟
نه جان نویسنده سرچ بکن ببین. چی؟ جیمز
کلیر
نوشته. کلیر یه همچین چیزه میگم اسمش نویسته. یه کتاب زردرنگیه، یه کله از این ورش رفته از اون ورش در اومده بیرون. یه سرچ بکنید خرد عادت‌ها رو ببینید. ارزش برای حریم افراد. آقا قبول بکنید آدم ها با من شما متفاوتن. بچه شما تیپولوژی خودشو داره. حتما نباید مثل شما باشه. حتما نباید مثل منم نیست. خیلی به ندرت پیش میاد. کمتر از 5% آمارها میگه بچه ها تیپولوژیشون با پدرشون یا مادرشون کاملا یک سال. اگر هم در ساختار کدینگ یک سال باشه، یعنی ESTJ مثلا باشه یا INFP باشه، چگالی هاش و اندازه هاش کم و زیاد داره. پس حریم افراد محترم بتونیم ارزش بذاریم. آقا این آدم موجودیت داره، آدم ها رو با موجودیت. اگر نمیتونی باش کنار بیای اون یه مسئله دیست، تو بری تو خود در واقع مسئله رو حل بکن. اون آدم این شکلی. و پرورش بالغ و آشتی با کودک در. ما آدم ها سه لایه داریم دیگه، والد، بالغ، کودک، یا برعکسش هم میشن کودک، بالغ، والد، ترتیب های مختلف. والد اون قسمت زورگو وجودمونه و بالغ اون قسمتیه که به بلوغ میرسه، به بلوغ اجتماعی میرسه، به بلوغ سیاسی میرسه، به بلوغ ارتباطی میرسه. بلوغ های مختلف وجود داره دیگه. خودمون رو سعی کنیم به بلوغ برسونیم. ما کی به بلوغ میرسیم؟ موقعی که از یه موضوع به غایت لازم بتونیم آگاهی پیدا کنیم. تو هر ساختاری مثلا یکی از چیزایی رو که به جوونا خیلی توصیه میکنم، تا به بلوغ جنسی نرسیدین ازدواج نکنید. حالا میگم آقا چجوری به بلوغ جنسی برسی؟ یه تجربه کن. نرو زن بگیر، نرو شوهر کن بعد یادت میفته این شکلی هم میشد. نه که بلوغ جنسی. بلوغ جنسی یعنی بفهمی چی برای تو جذابه. نه ازدواج بکنه ببینی پارتنرت، همسرت، اون چیزی که داره یه چیز دیگه برای تو جذابه و جذب یه چیز دیگه بشه. از اول بدون چی تو رو جذبت میکنه. مادر بزرگت میگفت زن معلم شبه. من نمیفهمیدم یعنی چی. بعد فهمیدم معلم شب موقعی واقعا معلم شبه که اون بلوغ جنسی وجود داشته، اون کششه وجود داشته باشه. برای همینه که قدیمی ها میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کن. موقعی که اتفاق خوبه افتاده باشه، اتفاق خوبه کیه چیه؟ اینکه من بدونم چی میخوام. زمان پدر من ماهواره نبود، اینترنت نبود، تلویزیون نبود، خیلی چیزا نبود. یا ازدواج سنتی بود، میره تا موقع ازدواجم شاید عروس داماد رو نمید داماد هم میشه. چرا؟ چون در معرض خیلی تحریکات نبودن. ولی الان اون شکلی نیستش. نذارید بچه‌هاتون همینجوری برن ازدواج رو کن، بدبخت میشن. نترسین که از اینکه خیلی تا بذار به بلوغ جنسی برسه، بفهمه چی دوست داره، چه سایزی جذبش میکنه. اون موقع خطا نمیکنه، اون موقع دیگه بیراهه نمیره، اون موقع دیگه تحریک های علکی نمیشه، اون موقع منحرف نمیشه. این که وقت به بالغ به اون بلوغ رسیده باشه. تو همه اوضاع بلوغ سیاسی همینطور، بلوغ اجتماعی همینطور. و موقعی شما به بلوغ میرسی که بتونی با کودک درون اول باشی. کودک درون ما این بچه هست که 3 تا 5 سالش، یه به روز کوچولی من میشناسم 3 تا 5 سالش، اینقدر تخسه. هنوز که هنوزه فامیله گذشته میبینید تو وقتی که میومدی یا ما قنبات میگرفتیم. همه هم سن و سال پسرها دخترها فرق نمیکنه. حاجه با توسی دادم جام نه دنگ نمیده. خدا همه اونو به راه راست هدایت کنه. آره خیلی خوب، خیلی بعض بعض جذاب بوده نشسته.
شما ما رو منعرف بکنه خدا هدایت کنه.
آره آج آقا
همه رو به گردن خدا بکنه.
ایشون روحانی قبرسه ها، تو تورهای اول قبرس بود، نقش روحانی ایشون داره در واقع تو هولدینگ. حالا هر مسئله داشتین از ایشون بپرسین، خیلی روحانی خوبیه به جاش برسه. یه جا رفته بودیم پنیر کبابی خورده بود خودش خش کرد، بعد اومده بودیم تو ماشین داشتیم برمیگشتیم، داشت تعریف میگه که تیغ ماهی رو تو پنیر کبابی چیز در بود، بعد اون ماهی نبود پنیر بود، گفت ای آه از اون جفت
تصمیسازی رو خوب یاد گرفت.
آره تصمیسازیش خوب بود، جنسش هم خوب بود. آره باش. حالا داشتم آشتی با کودکی در اون، این بهروز کوچولوه تخسه که همه بچه های فامیل ازش کتک خورده بودن، هنوز میان دادخواهی میکنن، یه بخشی از وجود من یه مقطعی روش خاک ریخت، رفت یه گوشه، این مون و من ازش فاصله گرفتم، ولی اون مون زیره داشت شیطنت خودش میکرد. اون بود که باعث میشد یا من از کوره در میرفتم تو سن 38-9 سالگی، یارو رو همچین شیشه ماشینش میکشیدم پایی که خوردای شیشه تمام جاش پاره میکرد و باز میشونم دو شب برم کنانتری باز داشت. و از که دیگه اتفاق نیفتاد، اون قیم های آشتی کردم، اون خشم درونش ازش گرفتم، اون مسئلهی که داشت رو ازش پیداش کردم، باش حال کردم، به جایی که بذارم هیجانش رو بیرون انتقال بده نشون نمش، باش مسابقه کشتی کج دیدم. هفته یکی دو بارش مسابقه کشتی کش میدن، حالش خوب میشه. الان دیگه خیلی کشتی کش ما یه بار میبینه، ولی قدیما هفته دو بار کشتی کش میدید حالش جا میومد، میرم بادی جامپینگ حالش جا میومد. پیداش بکن کودک درونت یه ویژگی هایی داره، مال شما، مال بعضی زرزروه، مال بعضی عرعر میکنه گریه میکنه، مال بعضی مثلا تخص دعوا میکنه، هر کیه مدلی داره، مال خودت رو پیدا بکن تا بتونی به بلوغ برسی. و دوستان خودمون رو به بلوغ، به اون بلوغه برسونیم که یه سری چیزهایی که درونمون هست رو بتونیم پیدا بکنیم، و اکثرش از کودک درونه. خیلی از ماها مخصوصا نسلای من کودک درونشون سرخورده است، زدن تو سرش کنن بچه زر نزن، پا تو قدی گیلیمت دراز کن، بچه که این حرفا رو نمیزنه، فلان نمیکنه، و هزار تا داستانی که خودتون بهتر از من. فرضتون باشه شما انسان خدا نیست، نخواهید بی عیب باشه، نخواهید بی نقص باشه. من یه سری آقای برادر دارم و چه میپذیرم، کی گفته من باید بدون عیب باشم؟ کی گفته من چون حالا نمیدونم دکترا دارم اینا من اونو؟ نه آقای حرفا چی بریزید دور، قرار نیست ما بی نقص باشیم، چون ما خدا نیستیم. من نقص دارم و با نقص ها بپذیرم، اما مهم اینه که بدونم نقصم کجاست و خودم بدونم چی کار باید برای خودم بکنم. و بعد که این کار رو بکنید دیگران هم میتونید بپذیرید، و بپذیرید دیگران هم همینه، اون هم یه نفسایی دارن. من بیعیبم که طرف مقابلم بیعیب باشه، من بیعیبم که همسرم فرزندم بیعیب باشه، من هم بیعیبم. بپذیریم هم دیگر، اینقدر زندگی قشنگ میشه اون وقت، اینقدر حال خودمون خوب میشه. اونی که میپیشه جلومون که میگه گاولی، اون گاولی الان شاید یه مسئله داشته باشه، آدم خیلی خوب باشه، و اینها چیزایی که باید بپذیریم تو هر مقطعی از زندگی. این پذیرش هم باید برای خودمون تعریفش بکنیم و وقتی که این پذیرشه هم در مورد خودمون و دیگران اتفاق میفته، به اون صلح خیشتن میرسیم. دیروز اول جلسه همون توضیح دادم یادتونه، وقتی به اون صلح میرسیم حالا شروع میکنه توانایی پرورش پیدا کردن، حالا شروع میکنی به بالا اومدن. موقعی که خودت دیگران رو پذیرفتی، به اون صلح رسیدی، آروم شدی، کودک درون تو باش آشتی کردی، وقتی این اتفاقات افتاد حالا نوبت پرورش توانایی هم میشه و توانایی تو میتونی به شدت پرورش بدی تو تمام موضوع. اونا جا نقطه قوتت بوده و حتی یه سر نقطه ضعف قدیمت رو برگردونی تو حوزه توانایی‌ات، براشون کار بکنی و تسلط پیدا بکنی بر عادت‌هات. عادت های من و شما خیلی هاش در طول زمان در ما ایجاد شده و در طول زمان میتونه در ما از بین بره. خیلی از این عادت ها نقطه ضعف هامون هم هست. برید روش رو لیست درست بکنید، دفترچه برای خودتون داشته باشید، بنویسید اینها رو صادقانه خیلی راحت. خارج از این که هر کی میخواد بگه آقا بیماری خوبی بدی، به کسی ربطی نداره. زندگی منه آقا، من باید براش زندگی رو تعیین تکلیف بکنم و خودم میخوام انسانی بهتری بشم برای خودم. شما مطمئن شما با انسان بهتری بشی، آدم ها بیشتر قدرت رو میدونن، بیشتر به سمتت میان، اونم که قدرت رو نمیدونه بهتر بزه بره. رفتنی میره، خوب که بره چی میشه؟ دنیا تمام میشه. این همه آدم رفتن مردن، جان یکی دیگه میاد جاش. و چه مسا اگر تو بهتر شده باشی بهتر میاد، اما اگر تو بهتر نشده باشی مطمئنن بهتر میاد. اینا که تو ازدواج دوم میبینی شکست میخورن، اول دلیلش میدونی چیه؟ خودشش تغییر نداره. خب و چند تا پیشنهاد جا عکس هم بگیر. چرا نمیشه؟ میخوام الان جست بگیرم برای بعد. چی؟ نه اون به خاطر دیگه بعد کمتر گرم، بعد سردی بیشتر بکنه. چه اتفاق نیفت؟ حیف که خانم ها هست. نه راحت باشی دیگه.
خیلی راحت.
خوبی کردن هزینه داره. حتما. بزرگی هم هزینه داره. خوبی مثل بزرگی. هزینه. بله. حالا میگه بعد خود به اون بلوغه برسی دیگه. ولی در اوجش به اونجا برسید میگه تو نیکی میکن و قدرش لنداز که ایزر در بیابانه در نسخه. آج آقا اوش را علم علم. خب بریم چند تا پیشنهاد ببینیم با هم دیگه. آموختن تشخیص تیپای شخصیت، برید شروع بکنید تمرین کردن تا بتونید تیپای شخصیتی رو تشخیص بدید. اولش یه ذره کارتون سخته، ولی یواش یواش انقدر روان میشی که اون سرش نفته. اولش هم لازم نیست سریع همه رو پیدا بکنید. اول مشربه ها رو بشناسید، همون چارته اصلی که گفتم NF, SJ, NT, SP. حالا خوردریزاش مراحل بعدی که پیشرفت داشتن و یاد بگیرید مهارت همکاری، فروش و ارتباط با هر کدوم از این تیپ ها رو. و هر چی سریعترش بکنید به نفعتونه. رکورد بگیرید برای خودتون. اولش الان ممکنه شاید تو 20 دقیقه به انتخاب به نتیجه برسید، بعد تو 10 دقیقه، ولی بعد تمرین بکنید. هی روش تکرار بکنید، تمرین بکنید. هر جا سوال داشتید از بچه‌های ما بپرسید، از خانم اشرفی بپرسید، تو واتساپ پیام بدید و پذیرش تعامل با توجه به تیپ افراد. با افراد با توجه به تیپ شخصیتیشون سعی کنید تعامل بکنید. اگر یکی اس جیه با توجه به جزئی‌نگریش، با توجه به قالب‌های ذهنی شروع بکنید باهاش تعامل کردن یاد گرفتن و بیاموزید زبان هر یک از مشرب‌ها رو. تو در واقع جزوه‌تون هم هست، زباناشو نوشتیم، زبان بدن مشرب‌ها، مشاغلشون، ساختارشون پیدا بکنید. با هر کسی به زبان خودش صحبت کنید. شما با یه آذری به زبان آذری صحبت بکنید باهاتون تعامل بهتر نمی‌کنه؟ با یه گیلکی به زبان گیلکی صحبت بکنید باهاتون تعامل بهتر نمی‌کنه؟ های رو هندو معلومه تو میگم تیجن و قربان تیماله بسه و عدم قضاوت افراد و عدم موزیگیری. برای افراد موزیگیری نکنیم، قضاوت نکنیم، ساختارام رو همراه بکنیم تا بتونیم از زندگی لذت ببریم. آخرش یه چیز رو ده چه های 50 سال دیگه 60 سال دیگه هیچ کدوم همون نیستیم، همون میشه همونطور که قبلی های ما نیستن. پس یاد بگیریم تعامل بکنیم، لذت ببریم و زندگی بکنیم تا زندگی برامون بهتر بشه و استفاده از این مهارت‌ها برای موفقیت در مذاکرات، فروش و زندگی. و دوستان این یک ابزار بسیار بسیار کارآمده در حوزه بیزینس، در حوزه فروش، مذاکره و زندگی. اونهایی که یاد میگیرن ورق زندگیشون برمیگرده، یاد میگیرن که چطور بتونن با آدم ها تعامل بکنن و بهتر زندگی بکنن و دونستن این که هیچ تیپی به تیپ دیگری برتری نداره. همش ویژگیه، نقاط ضعف داره، نقاط قوت داره. این که نمیدونم اس جی بهتره، این که ان تیپ اینجوریه، اون که نه، اینا همش حرفه. این هم همشون میتونن بدترین ها باشن، همه تیپ ها اگر کنترل مدیریت نشن. همه تیپ ها میتونن بهترین تیپ ها باشن. اگر روشون کنترل مدیریت وجود داشته باشه. خب چیز بکنیم تو نیم ساعت مونده، یه ریویو سریع میخوام بکنم روی سری مطالب. دو تا فیلم داریم ببینید لذت ببرید. دیگه از اینجا نه عکس نگیرید وای نمیستم بود، تو جزوتون هست. ارتباط با برونگرا، چطور با برونگرا بهتر ارتباط بدیم؟ الان هم داریم کل ویروس رو و امروز رو ریویو میکنیم، هم دارم یه سری شاخصهای جدید میدم. چطور با یه برونگرا ارتباط بگیرید؟ بذارید حرف بزنه، وسط حرفش نپرید. بدونید برونگرا یکی از نیازاش حرف زدنه، چه همکارت چه زنت چه بچه‌ت هر کی که هست، برای برونگرا تایم شنیدن بذارید که بشنویدش. از موضوعات مختلف استفاده کنید، باهاش صحبت کنید، بهش خوراک بدید، حرف بزنید. یه برونگرا وقتی که حرف میزنه تخلیه میشه و به شما اعتماد بیشتری میکنه. ارتباط کلامی باهاش داشته باشید، فقط نشنویدش، وسطش یه کلامی هم بگید، بله، آره، نه، خوب، چطور، چی شد، ای چه جالب، چه جالب، بذار حرف بزنید، بذار اون انرژی کلامش خالی بشه. انتظار اقدام فوری داشته باشید از این برونگرایی که داره صحبت میکنه، سریع هم بخواد اون رو اجرایی بکنه و انجام بده. به گفتگو ادامه بدید و خوب بشنوید، یا شنونده فعال باشید با این برونگرا. اگر میخواید داشته باشید باهاش ارتباط واقعی و جدی بگیرید. اما ارتباط با یک درونگرا، با درونگرا سوال کنید و به دقت گوش بدید. هر زمان درباره یه موضوع با یک درونگرا صحبت بکنید، با یک برونگرا همزمان بدید در مورد چند تا موضوع صحبت بکنید، ولی با درونگرا یه موضوع رو تموم بکنید بعد برید سراغ موضوع بعدی. اگر درونگرایش خیلی بالاست و شما برونگرایی، براش بنویسید. من اینکه پیشنهاداتی که به خیلی از زوجها میکنم و این از دکتر مجد یاد گرفتم توی که کلاساش، حرف جالب میزن. میگم یه دفترچه عشق داشته باشید تو خونتون، دفترچه قرمز بین خودت و همسر، یه جایی هم که با هم توافق کردیم بذاریدش. هر کسی یه مطلبی داره که تو کلام نمیتونه راحت بگه، دفترچه عشق رو برداره، اون مطلبش رو ببره قشنگ یه جا سر حوصله بنویسه، پاک نویس بکنه اون تو دفتر، ببنده بذاره یه جایی که همسرش ببینه. خب وقتی دفتر جاش تو کشوی در اومده، الان روی کشوی یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی توش وجود داره دیگه، یه حرف داره این دفتر بابا. خب من اگر بیرون نیاوردمش یعنی چی بیرون آورده؟ همسرم بیرون آورده، من برمیدارم شروع میکنم بخوندن. مخصوصا با درونگرا گفتگوی مکتوب خیلی کمک میکنه. و دوستان وقتی شما میخواید بنویسی، ممکنه سه بار خط بزنی دوباره کلمت رو اصلاح بکنی، ولی که میگی پرتش میکنی بیرون و خیلی وقتا یه چیز اشتباه بر. تفکر مکتوب و اینو تو دوره نخبگاه ما تفکر مکتوب رو یاد میدیم و گفتگوی مکتوب بلخص با درونگرا خیلی کمک میکنه. فرصت نیست بیشتر در موردش صحبت بکنم، تکنیک هم داره، حالا تکنیک زیاد داره، یکی شرحه دفتر عشق رو گفتم براتون. فرصت کافی برای فکر کردن به آدم درونگرا بدید، نخواهید سریع بهتون جواب بده با همون سرعتی که دارید شما صحبت میکنید. جملات اونا رو تموم نکنید، اونا ریتم صحبتشون آروم تره. اگه تو برونگرایی اون درونگراست، نپر وسط کلامش، بذار آروم آروم خودش صحبتش، تحملتون رو بیشتر بکنید و بذارید صحبت بکنید. اما ارتباط با حسی ها، چطور با حسی ها ارتباط میگیریم؟ موضوع رو به روشنی بیان بکنید و بگید، شفاف با یه حس صحبت بکن. اگر نمیتونی این کارو بکنی، قبلش بنویس، جزئیات توش بذار، به واقعیت ها و مثال ها جزئیات توجه کنید، جزئیات رو بگید، ابعاد بگید، اندازه بگید، فاصله بگید، هر چیزی که میتونه شاخصی از دیتیل یا جزئیات و ابعاد و اندازه ها و ساختارها اینجوری باشه. قدم به قدم اطلاع بدید. برای یه اس اطلاعات رو یهو بریزید رو میز، گیجش ممکنه بکنید. مثلا اینا حواستون به این موضوع باشه، میخواید با اس ارتباط بگیرید، گام به گام، قدم به قدم بهش اطلاعات بدید. یهو هرچی تو ذهنتونه نریزید بیرون و نگید خودش باید بفهمه، نه، اون خودش نمیفهمه، فقط گیج میشه، حالش بد میشه، ارتباطتون قطع میشه. به کاربردهای ویژه تاکید ببرزید. هر چیزی که دارید صحبت میکنید در مورد کاربرد ویژه‌ش هم صحبت بکنید. ببینید اینی که گفتم مصداقش اینه. جملات خودتون رو کامل تموم بکنید، کامل جملتون رو بدید. بلخص اگر اسم جی هم داشته باشه بیشتر به این موضوع نیاز داره. به تجربه های گذشته اشاره بکنید، بگید ببین این مورد رو میگم، فلان موردم فلان موقع مصداق همین اتفاق افتاد و شکل گرفت. سند بدید. بله. و با یه کلگر چجوری ارتباط برقرار بکنید؟ انها، درسته؟ کلمه کامل ان چی بود؟ اینچویشن، حرف دومه ان. در مورد تصویرهای بزرگ و کلی حرف بزنید. اینا رو در جای جزئیات نکنید وقتی میخواید باشون ارتباط بگیرید. درباره امکان و احتمالات حرف بزنید. این کارو بکنید ممکنه این اتفاق بیفته، احتمالش هست، همین احتمال اونو جذبش میکنه. از قیاس و استعاره استفاده بکنید، مثال بزنید، قیاس بکنید، استعاره بیارید، خیلی خوششون میاد. سیال سازی ذهنی انجام بده. همین بالا اینجا گفتم مراحل سیال سازی ها، ذهنشون رو ببرید به آینده، بهشون کلیت بدید، تو اون ساختا تصویر بسازید، ایمیجینگ بکنید، تا خیلی حالشون خوب میشه. سوال بود یا نکته بود گفتن؟ همون آره، کمک کنید. احساس کردم پریدم وسط حرف. نه خوش. در تخیل اونها شریک بشید. اینها تخیل یه بخش لاینفک وجودشونه. و اگر دارن تخیلش با صحبت میکنه نزن تو پرش. نه پر رو این تخیله. پس تخیلش رو بگی جان.
من دارم با این مشکل دارم. من خودم به شخص آدمی هم که تخیلم بالا.
خب.
تخیلم به واقعیت خیلی نزدیکه.
خب.
و وقتی که شیر میکنم
به انتقال میده.
انتقال میدم بعد اینا نمیده واقع بال منو
میچینم. آره.
و این خیلی بس همیشه به خودم میدم که چرا اصلا گفتم.
خب همین دیگه داریم یادشون میدیم که این کار نکنه دیگه. مسعود شما میدی الان دقیقا همین رو میخواستی بگم دیگه. درست گفتم خیلی الان دوزاری دفته دیگه بیا من نزم دوزاری خواهش افتاد. درست و اونها رو با جزئیات کلافه نکنی. خیلی برای اینا دیتیل نبافی، جزئیات بشنی، با جزئیات گیرشون ننداز. اینا نداره دیگه، اون قسمت نیست. حالا خوب بد زشتی با ما نمیخوام قضاوت کنم، مدلش اینجوریه. همون با کلیات شما خودت برو و اینا هم بدونن شما چون جزئیات ندارید برید یه آدمی که جزئیات میفهمه، بلده، میتونه درک بکنه، کنار خودتون نگه دارید، چون صدمه میخورید با کلیات. و یکی از چیزایی که تو بیزینس تو ساختارهای مختلف آدم‌ها رو صدمه می‌زنه همینه. آدم‌ها دیتیل‌ها رو نمی‌بینن. و یکی از دلایلی که انتیام خیلی صدمه می‌خوره، زیان زیاد می‌بینه. ما تو انتیام می‌بینیم از دست دادن زیاده. کجا از دست زیاد می‌دن؟ جایی که دیتیل‌ها رو بررسی نکردن، کنترل نکردن. و ارتباط با منطقی‌ها یا تی‌ها، چطور با تی‌ها سازمان یافته و منطقی باشید، دو دو تا چهار تا بلد باشید، انتقال بدید به علت و معلول توجه بکنید، بگید دلیل اینه، به این علت این اتفاق میفته، رابطه های علی معلولی، علت معلول مشخص بکنید، به نتایج توجه بکنید، یه چی نتیجه براش همیشه میتونه مهم باشه. به چی از چی ها نپرسید چه احساسی دارن، احساس اونا به شما هیچ ربطی نداره، احساس گویی دارن، به شما مربوطه. حالا دیگه آقا خب احساسم عنه مرغیه، به تو چه کارت بگو برو. آره بپرسید چه فکر میکنید. احساس تیا مال خودشونه، از فکرشون بپرسید ولی بهتون توضیح خواهند. به آنها با در آنها به انصاف توجه بکنید، چون منطقه رو دارن تیا، حالا تو هر کاتگوری که میخوام باشن ها. سعی کنید به انصاف صحبت بکنید، چون این نکنید باشون برخورد منصفانه نکنید، اینا میرن تحلیل میکنن بعد پیش خودشون میگن خب این در مورد من اشتباه کرد، قضاوت درست کرد، دیسکانکت میشن، فاصله میگیرن. و حرفتون رو تکرار نکنید. تیها و مخصوصا اگر اس پشتش باشه وقتی که شما باشه چیزی رو میگی میفهمه، اما عمدتا به رو خودش نمیاره، میره فردا خودش میاد جوابشو بهت میده، گیر نده همون لحظه بخوای بفهمی، چون جواب نمیگیری رابطت خراب هم میشه و اوضاع به هم میرسه. ارتباط با احساسی ها که افاظن، ابتدا به نکاتی که توافق دارید اشاره بکنید با خود افا، در واقع با افا باید اول پل ارتباطی بسازی. این خیلی خیلی برای اف اثرگذار و تاثیرگذاره. از تلاشاشون قدردانی بکنید، ببینیدشون، پوششون بکنید، حمایتشون بکنید. اگه بشه که دوستت دارم، من احساس کنم من این بری میام دوستتون دارم، حستون بهتره و اصلا از قصد نشوندمشون جلو. از قصد شما هم چون تعدادتون زیاد بود ممکن من کنترل در برید، نذاشتم برید اون طرف. این طرف اسجی یا نبودن داستان شکلش عوض میشه. ولی انفا همین که جلو نشستن حسشون بهتره، قبول دارین؟ میرفتید عقب، حستون به هم ممکن بود بریزه. بر حق بودن احساس رو براشون تاکید می‌کنی، بگی من حس چیز خوب، احساس چیز خوب. همین که میدونن تو به احساس توجه داری، معیارهای ارزششون برات مهمه، باید ارتباط گرفتن و حالشون خوب میشه تو این دوران. در مورد نگرانی افراد حرف بزن، اون چیزایی که براشون ارزشه و اونها در موردش نگرانن، هر چیزی که هست در مورد نگرانی ها صحبت بکنید، ارتباط میگیرن و ارتباط خوبی میگیرن. تبسم کنید و تمام و تماس چشمی داشته باشید، لبخند بزنید به اف ها. بلخص اف ها براشون تبسم مهمه. اخ که میکنی 50% درو بستی، درو لا کردی، نیمه شدی در ارتباط. و دوستانه باشید و از کلمات ارزشی براشون استفاده بکنید، مثل دوست جونم و ازش داستان. خسته شدی؟
نه.
ولی الان میخوام یه فیلم خیلی باحال بهتون نشون بدم. نه نمیتونم بعد. آره تو بود. فردا زنگ بزن. هشت پی شماره حساب بدی بهش. شماره حساب بدی بهش. خب یه فیلم خیلی باحال میخوام ببینیم. هم خستگی تو رو برمیاره، هم خیلی فانه، هم خیلی بامزه. فقط شخصیتاشو ببینید، تشخیص بدید تیپاشو. میخوام بعدش بیام در موردش با هم صحبت بکنم. منم میرم چون چشمام داره دنیا رو زرد میبینه. خب توی این فاصله اگر فیلمم تموم شد من نیومدم، شما همینجا بشینید من برمیگردم. ببینید خیلی خیلی فیلم خوبیه، خیلی بهتون کمک میکنه و حال هممون رو خوب میکنه. شخصیتی یوسف رو پیدا بکن، اینی که میبینید. نکته خوبی گفتی، مرسی ازت، چون بعدا باید ادیتش میکرد. اینو نگاه کن،
Frank, oh. This is no time to panic.
Oh, maybe this is a good time to panic. Wait for me!
شخصیتین هم داشته باشید یکی دست چاپ چاپ این کوچیک هم اینا اونا رو خوردن تموم شد. شخصیت اصلی تیپشی بود NFP بود. همون یه گفتم حامیان جهان هست. اون گنده ها رو دیدین؟ اومدن بایستدن که اول فیلم کنن چاف چاپ ها SJ انتون چاپ چاپ کوچیکا بود. خودتون دیدن که انتی اونا نا خودتون قبول دارین بس. حالا اون خواننده چی بود؟ اسپی بود. دیدی؟ تو کارتون ها هم اینا در واقع کاملا مصداق داره استفاده میشه و میره جلو جلو. حالا این خردخود ازش میتونید کمک بگیرید جای مختلف. خب چطور با یک جه یک داوری کننده ارتباط بهینه بگیریم؟ سر وقت باش، سر قرارش حاضر بشید، به نتیجه برسونید کارو، بدون نتیجه ول نکنید. هیچ موضوعی رو تا حل نشده رها نکنید و حل نشده باقی نگذارید. قاطعانه حرف بزنید. یه جی همین که محکم حرف میزنید کیف میکنه، با تو رابطه میگیره، دوستتون خواهد داشت. بدون که هرش کار زیادی بکنید، فرصت تصمیم گیری به یه جی بدید. نخواد در لحظه اون تصمیمی که میخواد بگیرید. سازمان یافته، مرتب منظم باشید. حتی اگر پی دارید وقت تلف نکنید، اهمال کاری نکنید، طبق برنامه عمل بکنید. با یه جی رابطتون شکل میگیره و میره جلو، با هم دیگه خوش خورم کارتون رو میبره جی. با یه پی چی کار بکنیم؟ انتظار سوالتون متعدد داشته باشیم. هر لحظه ممکنه بی ربط با ربط ازتون بشه سوالات بپرسه. شما مثلا رفتی باش نمیدونم قرارداد کاری ببندید تو زمینه چی بگید، نرم افزار یو ای ازت پرسید اون مثلا اسم بچت چیه، تعجب نکن، بذار نشستی آقای سوال بپرس. بچه تو کدوم مدرسه میره فکر نکنید به اون ربطی نداره. به پی از این سوالا میتونه بپرسه. برای تصمیم گیری تحت فشار نگذاریدش، محدودش نکنید تو قالب. فرصت بدید تا درباره راه چاره‌ها و راه حل‌ها بحث بکنه، فکر بکنه، ساختار داشته پیدا بکنه. امکان انتخاب بهش بدید، بهشون امکان انتخاب بدید. یک و دو بذارید که جلوشون خودشون انتخاب بکنن. مثل جی یک گفتم قاطعانه به جی بگو اینه راه حل، اینه محکم به کوب رو میز. میگه دمش گرم، این آدم به درد من میخوره، این آدم به درد میخوره، راه حلش زب محکم کوبید رو میز. و ولی برای پیه دو تا راه میز بگو تو کدوم دوست داری انتخاب بکنی، پلن ای بی بهش بده خودش برد. به جای نتیجه به فرایند توجه بکنید. خیلی رو نتیجه گیر ندید برای پیار. اطلاعات جدیدش رو پذیرا باشید. از هر دری ممکنه سخن بگه. بالا گفتم این رو توضیح دادم. و باش با این ساختار حرکت بکنید. یه بار تقریبا تو 20 دقیقه گذشته کل دیروز رو خیلی خلاصه در قالب روش‌های ارتباط گیری براتون توضیح دادم. خب چند تا تمرین که برید حل بکنید و ازش نتایج خیلی خوب به دست بیارید ان شاءالله. یک، تشخیص و تحلیل تیپ شخصیتی 4 نفر از نزدیکان درجه یکتون تا 7 روز آینده با بیان دلیل. یعنی تو یک هفته آینده منتهی به شب جمعه آینده. نه به جمعه نرسه ها. بعد 4 نفر از نزدیکات و تیپ شخصیتیشو خودت درآورده باشی با دلیل. یعنی جدول درست می‌کنید، ورقه ور می‌دارید، چارت کشون می‌نویسی، مثلا پدرم، همسرم، فرزندم. ای داره، آی داره، چرا ای داره، دلایل ای رو می‌نویسی، دلایل اس اگر اس داره، اس یا هر چیزی که داره، هر چارت رو با دلیل بنویسی. و سعی کنید روش کار انجام بدید تا براتون جا بیفته. هی برگردید به جزوه‌تون دوباره چیز بکنید. اگر با دوستی اومدید اینجا که ارتباط دارید ازش بپرسید. اگر کردید از خانم اشرفی کمک بگیرید، با دفتر ما تماس بگیرید، ما هم کمکتون می‌کنیم. دو، یه لیستی تهیه بکنید از نقاط ضعف و قوت فردی و بخش‌های نیازمند بهبود اول خودتون. برید ماتریس SWOT رو روی برگه برای خودتون بنویسید. صادقانه نقطه ضعفاتون چیه؟ خیلیاتون الان یه نقطه ضعفی رو از خودتون پیدا کردین امروز و دیروز و امروز که تا پریروز ازش خبر نداشتید، یا اگر داشتید در مورد خودتون شاید نمی‌دیدیدش، باورش نداشتید. منم اینجوریام، حالا تو هم اینجوری هیچ دادیام نداره. با این اینجوری بودنه میشه مسئله رو حل کرد، به شرطی که بفهمید و ماتریس SWOT خودتون رو کامل بکنید. اگر این تمرین رو انجام دادید و بعد به جواب لازم نرسید، حالا با یه مشاور وقت بگذارید بر اساس این اطلاعات کار رو جمع بکنید و به نتیجه لازم خودتون رو برسید. این کارگاه تا 3 ماه آینده تحت حمایت همه شماها گارانتی 3 ماهه دارید روی موضوع. گارانتیش هم به این شکلی که هر سوالی داشته باشید ما جواب میدیم، هر نکته‌ای داشته باشید در میتونید بفرستید برای ما. خواهش همینه که وایس بکنید بفرستید یا بنویسید بفرستید، چون تلفنی ممکنه اون لحظه که شما تماس میگیرید ما تو وضعیت باشیم نتونیم جوابتون بدیم. من خانم اشرفی، آقای بعید، فرق نمیکنه. برای وقتی که میفرستید برامون مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، جوابتون رو میدیم. و خیلی میگه نه نمیشه من مثلا تلفن بزنم. نه نمیشه تلفن بزنم، چون اول باید خودت یه بار بتونی پیش خودت تکرارش بکنی. برو واتساپ بفرست.
به
جز
واتساپ برنامه دیگه
نیست؟ ما معمولا واتساپ. اگر اون تلگرام هم بگم همینو میخوای بگی. نه برنامه ایرانی نداره. آره نه. آره فایل صوتی بکنید برامون بفرستید، یا عکس بنویسید، عکس بگیرید برامون بفرستید با یه مدلی در واقع که بتونیم در واقع به موقع بهتون تماس بگیریم، جواب بدین که به موقع باشه، یا بخواید از بچه‌ها یه وقتی بهتون بدن که تو اون وقته. ولی تا جای ممکن اول خودتون فکر کرده باشید تا بتونید ازش نتیجه بگیرید. یه فیلم می‌خوایم ببینیم تو 5 دقیقه که هم 4 مشرب رو میگه و یه نکته کلیدی داره که اون نکته کلیدیشو باید بتونید پیدا بکنید. موافق این فیلم هم ببینیم؟ این فیلم یکی از فیلم‌های مهم تو حوزه تیپولوژی ایندیکیتور و مدیریتی که چند جایزه خیلی بزرگ برد. با کلمه آی شروع میشه. بخش تا الان دیدی نگاه نه؟ اینا کی هم؟ حس شجاع. چیه؟ NF بیشتر NF اینا NTA سیاست بده لبخم میزنیم. ببینید این نفر زده است کله از چه یه نفرید داشتیم اسپی آره چهار تا مشرب رو دیدیم؟ اونجایی که میگفتم اسپیا خیلی باهوشن دیدیم؟ و دو تا کلمه کلیدی داشتیم. اولیش تینک یعنی چی؟
فکر کردن.
گفتیم سخت‌ترین کار دو
ریالیتی
یعنی چی ریالیتی؟ واقع‌بین بودن.
وایت
فایت نه اون که مال شاخص چیزا بود اسیا بود تبلیغات اسیا بود بنر اونا بود داشتن در مورد جنگ صحبت اونا روششون جنگیدن اسیا با جنگ بزنن روششون مخصوصا استیجیا ها اصلا تو کار زدن یا کشته میشیم یا پیروز نه یا پیروز حالا میکشیم که پیروز حالا پیروزی توش کشتن هم داره دیگه در به در این موضوع میگرد و دوستان این دوتا واقعیت این دنیاست تفکر و واقع نگری این دوتا رو اگر داشته باشید با اون هر آنچی که میخواید در زندگی میرسید و این اتاق پذیر دیدی کند شد رد شد و وقتی از این دوتا عبور میکنید دنیاتون رنگی میشه دنیا از سیاسفی در میاد و به چیزهای بسیار خوب دسترسی پیدا میکنه خب کسی سوالی داره بخواد بپرسه همه اوکی؟ بله سواله چی؟
دوره بعدی
رو توضیح
و اینکه این دوره دوباره تکرار میشه که
نیسا؟ نمیدونم بستگی به شرایط داره اگه شرایط خوب باشه شاید مثلا تو بهمن ما یه تکرار روش داشته باشیم آره حالا تو بهمن ما خیلی ها بودن خیلی مثلا احتمال ما برای اینکه 70 خورده ای نفر که اینجا هستن هیچ تبلیغاتی نکردیم ما قرار بود کمپین تبلیغاتیمون 7 مهر شروع بشه طبق برنامه ریزی که داشتیم برای 21 و برنامه ریزیمون این بود که بین 150 تا 200 نفر هم ثبت نام بکنیم که تو سالن پایین همینجا طبقه پایین طبقه اول برگزار بشه اما خوبش تبلیغ نشد دیگه 70 خورده ای هم دوستان و دور و بری‌ها و همه با یه ارتباطی در واقع در چیا دم دستی ها نه نور چشمی ها نه دم دستی ها درستش کن برای شما ارز کن با این ساخت ها از این دقیقا باید دلدار دستش رو جلو تراموت بالا بپرسه سوالش رو جا ما میکروفون بپرسیم
من اینطوری که الان خودتون گفتید و اینا فرمودید واسه اقها فکر کنم کسی که خود کمبینی و اینجور چیزا دارن اتفاق و حالا
تیپایی دیگه نه همه تیپا میتونه درست شن انتیا از همه بیشتر بعدش اس چی
بعد اینکه نه مثلا بحث من راجع به اون نیست من تو خودم حجم بیش از حدی حسادت میبینم و این کنم به من نیست
یعنی نباید واسه کسی که تیه حسادت منو بشه.
آها 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 چه خوب نکته رو گفتی، مرسی. ببینید حسادت ربطی به تیپ نداره، همونطور که خودکمبینی ربطی به تیپ نداره. من مثال خودکمبینی خودم رو زدم دیگه. من استیجی که خیلی جا خیلی منو با انتی اشتباه میگیرن ها. خودکمبینی داشتم، حسادت هم همینه. حسادت دوباره یه بخشش از اون خودکمبینی بینیه میاد. من اگر خدا به اندازه ببینم من از اون حسادت میکنم؟ نه. ریشه خودکمبینی دقیق بخواید برگرد عقب، یه بخشش تو ریشه حسادت رو بخواید خوب تو خودکمبینی، خودش به اندازه نمیبینه حسادت میکنه. حالا به یه چیز دیگه که این نداره اون داره. جا؟ بله اینه تله های رفتاریه که اصلا میگم یه کارگاه خودش رو داره، یه ساختار خودش رو داره. ولی دوست داری تو باشی همه میتونن حسادت داشته باشن، منم حسادت میکنم خیلی وقت به خیلی ها، درصدش بالا پایینه، ولی از همه مهمتر کنترل کردنشه. حسادت از اون تله هاست که بیافتی توش گیر میکنی. حالا آره آقای فلانی خیلی بیشتر درستان شانس من کمتر، خدا این قابلیتش بیشتر بوده، بپذیرم توانایی بیشتر داشته. یا خیلی وقتا طرف میگه بابا این حسن نه معلومه نمیدونم شامورتی بازی کرده، این کرده، اون کرده، آقا به من
داشته.
چیه؟
چی؟ یه عقبه داشته که
حالا ممکنه عقبه داشته یا ممکنه اصلا عقبه نداشته، خیلی اصلا صفر اومدن بالا از هیچی شروع کردن. اما بحثه که اون این قابلیت ها رو داشته که بهش رسیده. خب من هم اگه داشته باشم میرسم
چهار دکتر برعکسش هم هست.
آها میکروفون
خیلی هستن افرادی که خیلی چیزها رو داره، نه همه چی دارن
که در
مالی
هستن
ولی بازم حسادت های خیلی.
بله همون خود کمبینی هست دیگه.
همون نقص
داریم، ما 180 نقص رفتاری داریم، 189 نقص رفتاری داریم. بله
که حسادت توی یکی از این 180
نقص. بله
خشم هست، دروغ هست،
بسیارن. یعنی میگم یه کارگاه دو روزه است بخوام کار بررسیش بکنم، ولی بحثم سر یه چیزه. اینجا خیلی چیزها رو شما هر چیزو پیدا میکنی بیا تو این قسمت، بیا تو فردیت خودت بسنج ببین از کجای تو داره در میاد. چرا من دارم حسادت میکنم؟ من خودم بارها برای خودم پیشونه من حسادت کردم، بعد بعدم برگشتم نگاه کردم دیدم ببین حسادت من اشتباه بوده، چون ندیدم قابلیت اون آدم از کجا در میاد. خب آقای روحند شما بفرمایید سوالتون رو.
من حالا در مورد یه تجربه شخصی خودم می‌خوام صحبت کنم. قبلش ما یکی از عواملی که حالا حسادت درش هست، ما حالا این کلاس چون رو کردش فروشه و بیزینسه نمیشه ببریش به سمت روانشناسی، ولی
نبریمش به بله
عقده‌ها در ما خیلی
تابوها عقده‌ها
و حالا با عنوان عرض میکنم تجربه شخصی.
مرسی.
من از حدود 5-6 سال پیش شروع کردم به دوره های خودشناسی، حالا از زاویه روانشناسی، از زاویه
مذهب، فروش،
از هر زاویه، حتی از زاویه حالا به قول استاد ستاره شناسی که من میرفتم
استرولوژی
آسمان.
بله آسمان،
یعنی اونها باز از این زاویه دیگه حتی به خودشناسی نگاه میکنن. خیلی مطالب گسترده است.
دقیقا،
یعنی اینقدر ما پیچیده ایم.
دقیقا،
که پیدا کردن خودمون سالها زمان میبره.
دقیقا،
و اطلاعات میخواد. این که چون حالا دوستان همه هر کسی که دنبال چنین کلاس‌هایی و چنین زمان‌هایی، حتی مثل دوستمون به شکل تفریح هم هست،
آره
شرکت کردن تو کلاس‌های مختلف، یعنی از اون قسمت روانشناسیش هم بسیار میتونه مفید باشه.
بله،
و من امروز این چیزی که توی کلاس هستم صدش 6-7 سال پیش این شکلی که الان هستم صدش بودم.
آه.
حالا این دوستمون یکی از دوستو گفتش که آره. شما خیلی میخندی، لبخند رو
آره.
نمیتونی انتی باشی.
نه چرا؟
یه چیز دیگه است.
آره.
این چیزی که جدید پیدا کردیم به لطف در حقیقت همسر عزیزم که
بله بله یه دست به افتخار همسرشون بزنیم. کام شما رسال میدن
بزنیم
جام؟ نه خیلی
نه
خیلی
واقعا واقعا زندگی کردن با
تو روح داره تو باید بگید نه
در هر حال ما مثل اون دایره هممون تکمیل کننده هم دیگه
100% در کنار هم کامل بشیم،
ولی اینو باید بشناسیم بدونیم که چجوری تکمیل بشیم و چی نیاز داره برای این تکمیل شدنه و تکمیل کردنه.
100%
در هر حال از شما بسیار بسیار ممنونم،
بزرگواری، سپاسگزارم،
باعث جمع شدن این
همه استعداد و دوستان یه نکته بگم، همونطور که گفتن بحث خودشناسی ته نداره و شما انتا دوره دیگه با مدل‌های دیگه با اسم‌های دیگه حتی تو حوزه مدیریت میتونید پیدا بکنید، تو بحث‌های در واقع تشخیص تیپ‌های شخصیتی، تشخیص میزان بهره‌وری، راندمان در افراد، حوزه چیدمان نیروی انسانی و بحث‌هایی که وجود داره. به تجربه کاری در واقع من به همه دوستان میگم، من بیشتر افتخارم اینه که بیشتر از اینکه مدرس باشم سال‌ها کار کردم و چیزی که میگم رو مستند تجربه کاری روش دارم. MBTI یکی از ابزارهای کاربردی راحته که به راحتی میتونید ازش تو محل کارتون خروجی بگیرید، استفاده بکنید و یادش بگیرید، باش کاربردی کار بکنید هم تو زندگیتون و میتونید ازش خروجی بگیرید در یک کلام به نتیجه منتهیش بکنید و در حرف نباشه که اگر روش وقت بگذارید تمرکز بکنید خیلی خیلی خروجی میده. دیروز جناب آقای نجاری هم گفتن افرادی که میان تو کارگاه ما تو دورای ما چیز شرکت میکنن MBTI رو یکی از بحث بسیار بسیار مهم و کاربردی میتونن، حالا خودتون هم دیگه هم گذروندید، ولی برید ازش سعی کنید استفاده بکنید تا به اون نتیجه مهم دسترسی پیدا بکنید. خب یه نکته هم میگم، رویکرد فروش و بیزینس برای ما وجود داشت و داره، ما بحث راندمان، بهره‌وری، نیروی انسانی، ولی از همه مهمتر اینه که اول حال خودتون خوب باشه. این کارگاه در قالب روانشناسی هم برگزار میشه اما جنسش با اینی که من دیدید برگزار کردم براتون خیلی متفاوته. ما زبان بدن افراد رو گفتیم، بحثای مشاغل رو گفتیم، خیلی بحثای متعدد رو گفتیم و بعضی هم از این موضوع دارن استفاده پولسازی میکنن یا به اصطلاح عامه دکون دستک درست کردن، روی ساختاره دارن. حواستون باشه که بتونید ازش در جهت کار خودتون استفاده کنید و درگیر حواشیش نشه. بفرمایید سوالتون رو.
افرادی که حالا به اصطلاح ما میگیم محافظه‌کار موزی،
میکروفون رو روشن بکنید صداتون رو بشنوه. خب
افرادی که به اصطلاح ما به عنوان مثلا آدمای محافظه‌کار موزی مثلا میشناسیم، جز کدومی که در نمیاد؟
خب یه نکته، یه چیز پرسیدن بذارید جواب بدم. گفتم محافظه‌کار موزی بودن مال کدومی که از این هست؟ محافظه‌کار بودن از اسمیان و جی، موزی بودن از تیمیان. حالا چه تیپولوژی میتونه بیشتر به این موضوع بپردازه؟ NT و SP این دوتا بیشترین پتانسیل واسه این موضوع دارن، اما این الزامن تو تیپولوژی نیست. خیلی وقت من NF میشناسم سردسته مارموزای دنیاست، میگه مامان من. حالا دیگه لو ندیکی
نامحسوس
اشاره کرد. چی؟ تو بودی گفتی؟ ببین دوستان، حالا نکته اینه، ببینید اینها رو سعی نکنید فقط بیارید تو این کدا قرارش بدید. ببینید آقا مارموز بودن یه بخشی از زندگیه، یه سری آدم ها اصلا تو تیپولوژیشون نیست اما یاد گرفتن، یه سری آدم هم تو تیپولوژیشون هست ولی اصلا مارموز نیستن. الزاماً ما نباید اینو تو دستبندی خاصی قرارش بدیم. خب حالا اینا چون این داستانا همه‌شون مارموسا، نه این غلطه. و این چیزی نیستش که بتونه همه سوالاتو بپرس دیگه. اس‌جی‌ها میتونن
فروشنده
خوب باشن. همه تیپ‌ها میتونن فروشنده خوب باشن. همه تیپولوژی‌ها اگر نقاط ضعف و قوتشون رو مرتفع کنن. و خیلی بحث مهمیه فروش چی، این چی بفروشن خیلی مهمه، ولی هر تیپولوژی میتونه فروشنده باشه حالا درصد داره دیگه. تو بعضی از کارا اگر کار دیتیل زیاد داره، فنی جزئیات داره، اس جی ها در فروش تکنولوژی صنایع نمیدونم چیزایی که ریزه کاری داره، چون جزئیات رو میبینن میتونن انتقال بدن، بهتر از گروه های ان عمل میکنن. حالا ان اف ها چجوری هن؟ ان اف هاشون خیلی فروشن، هم ان اف ها هم تیم تو فروشنده خوبی باشن. ان ها حسی ارتباط میگیرن. و خانم اشرفی ببینم زنگ میزنه به یکی میگه فلان فلان شده، چند وقته نیستی؟ پاشو به دوره. آره چه دوره نمیده تو؟ زلی نمورده. رابطه هست دیگه. از دوره هم که اطلاعات به اطلاعات اصلا نمیدی شاید. پاشو بیا خوبه، من بهت میگم خوبه، پاشو بیا. طرف هم میشه میاد. یا انتیه به یه مدل دیگه. مهم اینه که چه کاری، چه چیزی، کجا. شما قبل از اینکه بخوای بگین چی خوبه چی خوب نیست، به اول کار رو تعریف بکن. ببین نیاز کار چیه با توجه به جامعه هدفش، که اینو تو استیپی تعریف می‌کنیم. تو بحث توانمندسازی فروش استیپی رو کامل توضیح دادیم و گفتیم که حالا تو کارگاه بعدی هم که برگزار می‌کنیم دوباره روی این موضوع می‌ریم کار می‌کنیم، تو بحث انجینیرینگ ولیو یا مهندسی ارزش و ارزشمندسازی در جذب کار. ببین تو دستبندی حسابداری اولین گزینه که خیلی مهمه به نظر من که درونگرا باشه. یه حسابدار برونگرا اطلاعات شما رو میتونه خروجی بده، بعد برونگرایی شاید ممکن بشه عدم تمرکز بیاره. دو، اگر بین ان و اس بخوای انتخاب بکنی، اس خب بهتر از ان دیگه، جزئیات میمونه. بین جی و اف چی باشه باز بهتر میشه. بین جی و پی جی باشه باز بهتر میشه. پس یه آی اس تی جی بهترین حالته، اما انظرما ممکنه شما مثلا یه آی اس اف جی پیدا بکنید، چی نباشه مثلا یه آی ان تی جی پیدا بکنید. اینا رو دیگه باید خودت بشه اینجوری محاسبه بکنی کدوم گزینه برای چه کار. بفرمایید امانت بلند بگید.
یه
دکتر
خوب
سراغ
من
خواهم
عمل کنم
امتیشا. آره تا همین الان هم هستی بگرد نباش، فقط کافیه کمتر بخوابی. خود اینجی خب جان حوزه علمیه داره چی میشه؟
انتی خوبی
داره. انتی خوبی داره. اوف اوف آلا نمیتونم اسلام دست پانه هم بست.
چند تا وام خوب به ما بدهید.
خب دوستان عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم که این کارگاه براتون بسیار کاربردی بوده باشه. مثل همیشه ما یک سوالی داریم، نواندیشان ثروتمند میشه. مرسی که گوشهاتون رو به من سپردید، چشاتون رو به من سپردید و به ما اعتماد کردید مثل همیشه و قدردان لطف شما و حمایت های همیشگی شما هستیم.